رو شکر میکنم که تونستم دلشون رو شاد کنم، ایشالله که همیشه بتونم دلشون رو شاد کنم. خدا رو شکر مسابقات از ساعت خوبی برخوردار بود، 4 کشتی گرفتم، خدا رو شکر تونستم 4 کشتی ببرم و فینال هم کشتیگیر قرقیز کشتیگیر میزبان تونستم ببرم، خدا رو شکر. و تشکر میکنم از تمام کسایی که برام زحمت کشن، آقای حمزه عرقش، محمد عرقش، که واقعا در این چند وقت واقعا سختی های زیادی کشیدم و مدال ما هم تقدیم میکنم به روح پسرمون و عمو عزیزم که واقعا جاشون خیلی خالیه و همیشه به یادشونم و خدا رو شکر میکنم.
در 60 کیلوگرم امیررضا دهبزرگی در رده بندی 9 بر 0 بهرام ازبک رو شکست داد و مدال برنز رو به خودش اختصاص داد.
خدا رو شکر با اون تاکتیکی که با کادر فنی در نظر داشتیم، خدا رو شکر این کشتی هم پیش رفت و تونستم پیروز میدان باشم.
بارانداز سال تو بارانداز کشتی خیلی خوب گرفتی.
والا من از بچگی خب به خودم اعتماد دارم یه روز قهرمان المپیک میشم، انشالله این اتفاق هم میفته. دیگه اعتماد به نفس از اونجا که میدونم لولم حالا با بقیه بالاتره، حالا یکم کار داره با کشتی که با شارشن بیکوف گرفتم، یکم با کار کنم رو نقطه ضعفای خودم، انشالله تو مسابقات بعدی هم این کشتگی رو شکست میدم.
اما در وزن 72 کیلوگرم محمد رضا رستمی پس از استراحت در دور اول و درخشش مقابل نمایندگان چین، قزاقستان در فینال به مصاف حریف ژاپنی میره. در 82 رسول گرمسیری پس از استراحت در دور نخست و برتری مقابل کشتیگیران کره قرقیز برای کسب مدال طلا با نماینده ژاپن سرشاخ میشه. در 97 کیلوگرم محمدهادی ساروی هم پس از استراحت در دور نخست و شکست نمایندگان مغولستان و کره جنوبی برای کسب مدال طلا حرفی از قزاق رو پیش رو داره. در 5 وزن نخست هم ناصر علیزاده و امین میرزازاده طلایی، پویا دادمرز نقره و ایمان محمدی هم صاحب نشان برنز شدن. در رده بندی تیمی ایران هم اکنون با 145 امتیاز در صدر. خبر دیگر از کشتی این که تیم منتخب کشتی آزاد برای حضور در رقابت‌های کسب سهمیه المپیک وارد قرقیزستان شد. رقابت کشتی آزاد کسب سهمیه 31 فروردین برگزار میشه. در 57 احمد محمد نژاد جوان، در 74 یونس امامی و در 97 کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا شاگردان محسن کاور را تشکیل میدند. بریم سراغ فوتبال. چهره دو تیم صعود کننده به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا امشب مشخص خواهد شد. همکارم مهدیار مصطفی‌لو گزارش میده.
سه‌شنبه شب دور برگشت مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا آغاز میشه که توی یکی از حساس‌ترین بازی‌ها بارسلونا در حالی در خانه میزبان پاری سن ژرمنه که دیدار رفت دو تیم در پارک دو پرانس با برتری 3-2 بلوگرانا به پایان رسیده. بارسا بعد از شوک خبر جدایی ژاوی کاملا متحول شده و نتایج خوبی رو کسب کرده. اونها هفته گذشته کادیز رو شکست دادن تا با روحیه بالایی گام به این دیدار بذارن. ژاوی در این بازی روبرتو و کریستیانسن رو به علت محرومیت در اختیار نداره. ژاوی سرمربی بارسلونا:
تو بازی رفت اونا به ما فشار زیادی آوردن، اما در این بازی ما باید فضاها رو پیدا کنیم و شخصیت خودمون رو نشون بدیم. ما اشتیاق زیادی داریم و هیجان زده هستیم.
در جبهه مقابل هم پاریسیا با 10 امتیاز اختلاف نسبت به تیم دوم صدرنشین لیگ یک فرانسه. لوئیز انریکه حتی اگه تیمش رو قهرمان لیگ هم کنه، موندنش در پاریس بستگی به لیگ قهرمانان اروپا داره. لوئیز انریکه سرمربی پاری سن ژرمن:
ما فقط یه هدف داریم، انجام یه بازی بزرگ و صعود به مرحله بعد. من مطمئنم که میتونیم این کار رو انجام بدیم و یقین دارم بارسلونا رو شکست میدیم.
در دیگر بازی همزمان دورتموند در سیگنال ایدونا پارک به مصاف اتلتیکو مادرید میره. دیدار رفت دو تیم با برتری 2-1 شاگردان سیمونه به پایان رسیده. ترزیچ سرمربی دورتموند: اونا هفته گذشته خیلی منظم بودن و با فشار روی دروازه ما رو مجبور به اشتباه کردن. الان همه چیز تو دست خودمونه. ما میخوایم مقابل اتلتیکو بهتر عمل کنیم. سیمونه سرمربی اتلتیکو مادرید:
بین بازیکنام اعتماد به نفس وجود داره و ما در وضعیت خوبی هستیم. از اونا خواستم بازی رفت رو فراموش کنن و بازی خوبی رو انجام بدن.
داره بارسلونا و پاری سن ژرمن و دورتموند و اتلتیکو مادرید ساعت 22:30 سه‌شنبه شب آغاز میشه. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
خب اینو هم اضافه کنم که در همین چارچوب فردا شب بایرن آلمان با آرسنال انگلیس و من سیتی انگلیس با رئال مادرید اسپانیا به مصاف هم خواهند رفت. در دیداری رفت آرسنال برابر بایرن 2-2 مساوی متوقف شد و رئال هم برابر منچستر به تساوی 3-3 رضایت داد. در حوالی فوتبال هستیم با یک گزارش دیگه. زمان بارگزاری مدارک سرخابی‌های پایتخت برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا 5 اردیبهشت اعلام شد. همکارم مصطفی گوهری گزارش میده.
5 اردیبهشت آخرین مهلت بارگزاری مدارک سرخابی‌های پایتخت برای حضور در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا است. قراره که واگذاری و تفکیک مالکیت قطعی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس 3 اردیبهشت انجام بشه. صادق رئیسی کیا، کارشناس حقوقی ورزش:
روندی که دولت در پیش گرفته و مصاحبه اخیر وزیر اقتصاد، من فکر میکنم در مزایده پیش رو احتمالاً تعیین تکلیف بشود.
واگذاری یکی شرایط خاص خودش رو داره.
طبیعتاً همه واگذاری‌های سازمان خودسازی از نظر مقررات داخلی هنگامی قطعیت پیدا میکنه که 10% واریز بشه. برای 10% هم یه مهلت 10 روزه وجود داره، یعنی این هنوز 10%ش هم داده نشده، نمیدونم بتونیم از نظر AFT مالکیت انتقال مالکیت تلقی کنیم یا نه، احتمالاً هم بپذیره، مقررات داخلی رو احترام میذاره AFC. اگه به این ایراد بر نخوریم در روز 3 اردیبهشت اون گروه بیان در مزایده شرکت کنن، 10% رو بسپرن یا یک جا وجه نقدی رو بدن یا 10% رو بدن، تضامین لازم رو داده باشن برابر اون ضوابطی که در آگهی عرضه اومده، میشه گفت که انتقال مالکیت.
فدراسیون فوتبال ایران در بارگذاری مدارک باید تایید کنه که مالکیت این دو باشگاه از هم تفکیک شده.
اگر واگذاری یکی از اینها هم اتفاق بیفته، ما از این منظر دیگه توی اف سی اشکالی نداریم، چون او ایرادش به این هست که یک نفر نباید مالک دو باشگاه در یک لیگ باشه.
اما آیا بانک ها میتونن باشگاه فوتبال خریداری کنن؟
ماده 16 قانون رفع موانع تولید بنگاهداری رو برای بانک ها ممنوع کرده. ضمانت اجراش البته این نیست که مثلا الان بانک مرکزی بیاد مانع ورود اینها بشه برای سهامداری. ضمانت اجراش اینه که اگر بنگاهداری کنند، هزینه های بنگاهداری رو براشون گرون میکنه با اخذ مالیات های بیشتر. اگر این تجویز رو بده، یعنی اگر در روز سوم گروه زیر مجموعه بانک ها در مزایده شرکت کنن و بانک مرکزی تا اینجا رو متوقف نکنه، من فکر میکنم بعدش دیگه مشکلی نداشته باشه.
پس از تفکیک مالکیت استقلال و پرسپولیس، کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال تا 10 خرداد فرصت داره تا نتایج رو تایید و به AFC اعلام کنه. مصطفی گوهری، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبر: مسابقات والیبال ساحلی تور آزاد آسیا با نایب قهرمانی ایران به پایان رسید. در فینال این رقابت در تایلند، تیم ایران با ترکیب عباس پور عسکری و علیرضا آقاجانی 2-0 نتیجه را به استرالیا واگذار کرد و مدال نقره گرفت. و خبر آخر: سرمربی تیم ملی والیبال کشورمون 39 بازیکن رو برای حضور در دومین اردوی آماده سازی دعوت کرد. این اردو از فردا آغاز میشه. تیم ایران برای شرکت در رقابت لیگ ملت‌های 2024 آخرین مرحله صعود به المپیک از 1 خرداد در کشورهای برزیل و ترکیه برگزار خواهد شد خودش رو آماده میکنه. آرزوی موفقیت میکنیم برای تیم ملی والیبال کشورمون در رویدادی که پیش رو داره و خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. دست خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
چه فرشاتون قشنگه، مبارکه.
قسطی خریدیم 24 ماهه بدون پیش پرداخت.
چه خوب.
از کجا؟
از کارخونه فرش ماهریز،
همون که ستاره طلا میده.
بله، دیگه ماهریزی شدم.
ماهریزی شوید و یک ستاره طلایی 300 صوتی بگیرید و از اقساط 24 ماهه استفاده کنید. شماره تماس 026-18-82. ما 30 ساله که پای فرشمون هستیم. فرش ماهریز.
زندگی مجموعه انتخابای ماست.
آسایش ما به انتخابامون بستگی داره.
من توی دوراهی گیر نمی کنم، چون مطمئن رو انتخاب می کنم.
مطمئن انتخاب کنید. پکیج شوفاژ و رادیاتور بوتان.
انتخابی مطمئن.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر و همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
چه غذاهای خوش رنگی.
خواهش میکنم بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدین. چند مدل غذا.
زحمت بافر تو کار داتیسه.
خورشتتون خوب جا افتاده ها.
اینم کار اجاق گاز داتیسه.
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمونده.
اینم به خاطر گود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سرآشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
بستنی های سالار و جایزه های خواستنی. چه خواستنی؟ سالار و جایزه 0 کیلومتر دوست داشتنی، 50 میلیون جایزه، یه خبر شنیدنی. 50 میلیون امروز رو میبری با کد روی بستنی. با سالار بستنی ها بار تو بستی. چه بستنی؟ هر روز یک جایزه 50 میلیون تومانی با سالار بستنی ها. با ارسال کد درج شده بر روی چوب بستنی به شماره 1053-58 در قرعه کشی شرکت کنید.
آقا امکانش هست برای شیر روشویی به من راهنمایی بدین؟
سرویستون چه رنگیه؟
دیوارا سنگ کرم روشن با روشویی سفید.
شیر روشویی بیزانس شودر رنگ طلایی.
برای روشویی کابینتی سفید شیر پای بلند می‌خواستم.
شیر پای بلند مشکی تیفانی شودر.
واسه یه روشویی سنگی و کابینت خاکستری چی؟
شیر اسمارت شودر رنگ کروم.
احترام به سلیقه ها. شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید. اگه دوست دارید به صورت اینترنتی شنونده ما باشید، میتونید به وبگاه رادیو ایران به نشانی رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید. اما دستور کار برنامه‌ای است که تقدیم به شما شنونده های خوب میشه.
کجای دنیا بیمه ها در مقابل افزایش تعرفه ها مقاومت نمی کنن؟
خب این اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم با برنامه دستور کار در ادامه این هفته که به پرونده تولید مسکن در کشور پرداختیم. سامانه پیامکی 30900 و شماره تلفن های 224-86 و 225-09 در اختیار شما عزیزان هست. با ما در تماس باشید و نظرتون رو در رابطه با موضوع امروز دستور کار که پرونده تولید مسکن در کشور هست حتما به ما بگید. اگر سوالی هم در این رابطه دارید حتما بیان کنید تا از کارشناس مربوط پاسخ اون رو با هم بشنویم. در روزهای گذشته به جنبه‌های مختلفی از عوامل تاثیرگذار بر تولید مسکن در کشور پرداختیم و موانع و چالش‌ها رو با هم مورد واکاوی قرار دادیم. کارشناسانی که با ما همراه بودند، جناب آقای مهندس ایلاتی، جناب آقای رهبر و جناب آقای مهندس نوروزی، به موارد مختلفی اشاره کردند، راهکارهایی رو هم عنوان کردند. در آنچه گذشته دستور کار امروز صحبت‌های این عزیزان رو در روزهای گذشته با هم می‌شنویم.
مهندس فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن.
به جز حالا برهای کلا دولت دخالت کرده تو بازار مسکن، عموما بخش خصوصی و سازنده های بخش خصوصی بودن و دولت نقش خیلی کمی داشته. یکی از موضوعاتی که به شدت این بازدارنده بوده و متاسفانه یکی از موانع سرمایه‌گذاری توسعه بازار مسکن هستش، طولانی بودن عقد مجوز شروع کار یا همین عقد مجوز پروانه ساختمانی هستش. ببینید توی کشور ما که شرایط تورمی داره، وقتی که میخواد یک سرمایه‌گذاری اتفاق بیفته، ما باید و در کمترین زمان ممکن اون استعلامات و مجوزها و نقشه قانونی بتونیم تهیه‌اش رو دست سرمایه‌گذار قرار بدیم.
ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه‌سازان کشور:
شرایط اولا در اقلیم‌های مختلف متفاوته. قیمت مسکن حمایتی الان که شما در واقع بخواید رنج اونا در بیارید، در حلوش 15 میلیون تومان به تومان مربع تموم میشه.
و این مسیر برای شما هم طولانیه، یعنی زمان بره؟
برای حتی مسکن حمایتی رو عوض میکنم طولانیه. برای صدور پروانه ساختمانی اصلا مراجعه حضوری به شهرداری ها اصلا نیازی نباید باشه.
مهندس نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد وزارت مسکن و شهرسازی:
در سودمان مشترکی با امضای آقای دکتر بسپاش و آقای دکتر وحیدی به عنوان وزیر راه‌شناسی و وزیر کشور انجام شد. این به شهرداری کشور ابلاغ شد که امیدوار هستیم.
چه زمانی آقای مهندس نوروزی؟
این دستاورد که ابلاغ شد از آن میتونه خیلی کمک کنه در تسریع روند پروانه های ساختمانی. سال گذشته بود،
سال گذشته.
نقشه های تیپی که مورد تایید نظام مهندسی و شهرداری قرار گرفته، اینها رو در سامانه ای انشاءالله قرار بالا بیاریم
من.
که مرد مثلا یه خونه که مثلا 100 متره، یه خونه که یه زمینی که 200 متر ابعاد 10 در 10 که مثلا این خونه میتونه با چند تا مدل نقشه متفاوت باشه، تریدیاشو میذاریم مردم انتخاب میکنن. و چون این قبلا پروسه تایید نقشه ها توسط نظام مهندسی و شهرداری انجام شده، این خیلی میتونه تسریع کنه تو صدور پروانه‌های ساختمانی. ما برنامه ما هست که تا جایی که امکان پذیره خود دولت کارفرما نباشه و با انبوه‌سازان قرار داد منعقد کنه، خود مردم کارفرما باشن و مردم با به عنوان کارفرما با انبوه‌سازان محلی یا بزرگ بیان قرارداد منعقد کنند، چه حالا خودشون مستقیم چه در قالب تعاونی‌های مختلفی که داره اتفاق میفته. حوزه میراثی اونایی که تو محدوده حوزه میراث تاریخی و فرهنگی هستن، خب این اجازه به خاطر بحث‌های میراثی داده نمیشه. ما اینجا یک راهکاری تدبیر کردیم، عزیزانی که دارای این واحدها هستن، این امکان وجود داره که واحدهای اینها رو از طرح کلید به کلید یا کلید با زمین استفاده کنیم. یعنی بر فرض که اگر فردی یک خونه داره که یک قیمتی داره، ما میتونیم به این افراد تو همون شهر زمینی بدیم با 40% تخفیف.
آنچه گذشت رو با هم شنیدیم. صحبت‌های کارشناسان و مسئولین در روزهای گذشته برنامه دستور کار بود و امروز هم همراه هستیم با جناب آقای مهندس اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. جناب آقای مهندس شاکری، سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به دستور کار.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای احمدی فرزند، تنزل همکاران و شنوندگان برنامه‌تون، عرض سلام و وقت بخیر دارم.
ممنون از همراهی شما. آقای مهندس شاکری، ما در روزهای گذشته دلایل کاهش تولید مسکن توسط بخش خصوصی رو مورد واکاوی قرار دادیم و فکر می‌کنم شما هم بخشایی از این صحبت‌ها رو شنیدید، آنچه گذشتی که در طول هفته رخ داده بود. به لحاظ قانونی به نظر میاد که ما مشکلی نداریم برای اینکه جهش تولید مسکن رو شاهد باشیم، اما عدم نظارت درست و اجرای درست قانون به نوعی خودش تبدیل شده به یک مانع برای جهش تولید مسکن. توضیحات حضرت عالی رو در این زمینه بشنویم.
آقای احمدی فرزند، الان ساخت مسکن مشخصا معلومه چطوری داره انجام میشه، یا توسط خود مالکین علل خصوص در بافتای فرسوده،
بله،
یا اگر زمین مستقلی دارن در شهر بخش مجوز از شهرداری و تایید نقشه‌هاشون با نظارت نظام مهندسی خوب این ساختمان‌هاشون رو می‌سازن. ما یه نوع دیگری ساخت داریم که در شهرهای جدید پیمانکاران توسط قراردادی که با وزارت راه و شهرسازی می‌بندن نسبت به ساخت این مسکن‌ها چیکار می‌کنن، اقدام می‌کنن و به مردم واگذار میشه. ما الان تقریبا میشه گفت غیر از این دو نوع نداریم. اگه تعاونی های مسکنی هم دارن این کار رو انجام میدن، اینا کارکردشون دقیقا مثل اون شخصی سازاست، یعنی دارن شخصی میسازن اونطور با تعداد زیاد، بعد اینا رو واگذار میکنن به اعضاشون. ما این غیر از سه تا مدل الان چیز دیگری در کشور
که تقریبا 95 درصدش رو میتونیم بگیم که بخش خصوصی میسازه مسکن رو. حالا
خب یعنی همینطوره دیگه.
بله، همین, همین روشهایی که از عطاری عنوان کردید دلایلی که مطرح شده بود
شرکت نداره که بره بسازه، میاد قرارداد میبنده با بخش خصوصی میسازه.
بله،
ترجمه میکنید یه عمده مقداری تو این قراردادی که بسته میشه با بخش خصوصی به نظر میاد ما باید یه اقداماتی بکنیم. بله. از دو منظر، یکی از لحاظ قیمت تمام شده که چون ما میخواییم با یه کیفیت درست این کار انجام بشه.
بله.
یکی هم در رسیدگی به پرداختا و اختلافات. اگه به نظر من میاد تو اینها که وزارت راه هم یک روی کرده جدیدش به این سمت و سو هست، یعنی قیمت رو اصلاح کرده، قبلا 4.5 میلیون تومان بود، الان میگه با تعدیل و اینا به 8.5 میلیون تومان برای ساخت هر متر مربع چیکار میکنه قبول کرده. ولی باز به نظر میاد یه مقداری باید واقعیت ها رو ببینه اگه میخواد ساخت و سازی تحت بخش خصوصی به صورت انبو به موقع هم تحویل داده بشه باید قیمت مناسبش رو برایشون در نظر بگیره. این یک مقداری
معتقدید متری 8.5 میلیون تومان هم کم هست و با
بله؟
طبق فرمایش شما در واقع متری 8.5 میلیون تومان هم کم هست و فاصله داره.
منطقه فرق میکنه، شهر استان به استان فرق میکنه. اون چیزی که واقعیاته، میدونید که پیمانکاران البته خیلیشون آدمای شریف و درستی هستن،
بله،
ولی وقتی میبینن اینطور سراغ چی میرن، سراغ درخواست و مطالبه گری میرن، اصطلاح بهش لاتینش میگن کلیم، یعنی میگم باشه حالا که اینقدر ما زور آورده ما کلیم میکنیم. وقتی این کلیم تبدیل به چی میشه آقای احمدی فر؟ ببین الان نگاه کنیم
هزینه دیگری برای وزارتخانه.
20 سال هنوز این مسکن مهر نتونسته با وزارت راه تو بعضی از جاها به توافق برسه پولشو دریافت کنه.
درمی
چه مسکن رو تحویل نمیده، میگه من اگه این مسکنی ساختمون رو تحویل بدم دیگه چیزی دستم نیست که بتونم به وزارت راه فشار بیارم. وقتی اون تحویل نمیده به کی فشار میاد؟ به مردمی که اونجا ثبت نام کردن و صاحب اون واحدها هستن. این تفلک رو باید 15 سال به خاطر این کلیم این پیمانکار محروم بشن از اینکه صاحب خونه بشن. تعداد قابل توجهی از اینا داریم. بنابراین الان شما نگاه کنید مسکن مهریو که داره
بزاره. آقای مهندس شاکری، حتی انگیزه بخش خصوصی هم از بین میره برای ادامه فعالیت.
بله، یه محیط شاداب و سرزنده نیست حقیقتا. بنابراین من به نظرم میاد که وزارت راه آقای احمدی فا دو بله. تا راه بیشتر نداره.
بله، راهکار رو بفرمایید.
یا زمین و مجانی بده به مردم، بگه آقا ما از لحاظ تامین مالی دچار مشکلیم، واقعا من مثلا 500 میلیون هم وام بهت میدم، خودت میدونی با این زمین طبق این ضوابطی که من میدم برو بساز. مردم با سر میان میسازن تمام.
حالا همین اتفاق که داره میفته در واقع زمین ها رو در اختیار انبوه سازان قرار میدن و انبوه سازان در واقع این اقدام رو رقم میزنن. دیروز که با آقای مهندس نورزی صحبت میکردیم 1 میلیون قطعه زمین رو در واقع در بافت فرسوده عنوان کردن و 1 میلیون هم در سایر بافت ها عنوان کرده بودن که قرار واگذار بشه تا پایان سال.
اون همین الان داره همونطوری که شما میفرمایید انجام میشه. بله. با اون مشکلات برقراره. درجو میکنی آقا شخصی دست خودشون، شخصی ساز خودشون برن با هر کی میخوان قرار داد بندن، دولت اصلا ورود این به این پیدا نکنه. من مطمئنم شما الان این تجربه رو ما
خب این راهکار رو مطرح کردید آقای مهندس شاکری.
رفته بله الان وزارت راه الحمدلله این مسیر رو به عنوان یه مسیر موازی در کنار بقیه داره انجام میده. من آخرین آماری که گرفتم 400-500 هزار واحد از این مسیر داره تحویل میشه. آقای دکتر احمدی فرد
ببین،
من وقتی این زمین رو به من دادم، من کاهیلیش میکنم، واردش میشم، میگن تا اینقدر دارم پول خرج میکنم، از مستجری نجات پیدا میکنم. یک سال، ظرف یک سال دیگه 15 سال من نمیرم منتظر باشم ببینم این واحد رو که به من تحویل میدن. من فکر میکنم یه نظارت قوی توسط سازمان نظام مهندسی و وزارت را با هم مشترکن انشالله کار کنن، بذاریم مردم لذت حضور خودشونو در تولید مسکن ببرن، مشکلی هم از این بابت نداریم. در تهران شما خواهید که با در تهران که ما زمین نداریم که بدیم، بله در تهران همون چیزی که حضرت علی فرمودید، آقا بریم به کمک مردم در بافت فرسوده، به ازای هر واحدی که تخریب نوسازی میگیره 3 واحد اضافه میشه. آقا اینم راه حلش توی شهرهای بزرگ، این بافت فرسوده یه بازار آفرینی بشن، تعداد واحدی که عرضه میشن به بازار 3 برابر میشه. بنابراین من به نظرم یک در کنار اون شهرهای جدید که دارن به صورت انبوه و پیمانکاری میسازن، این دوتا مسیر واگذاری زمین با یه مبلغ مشخصی وام به خود مردم و نظارت بر اونها، ثانیاً کمک به این بافتای فرسوده که بازار
دو تا نکته اینجا باقی میمونه های مهندس شاکری. یکی بحث واگذاری، خب ما زمین های 99 ساله رو داریم دیگه و داره اجرا میشه همینک هم و اثرگذاری واگذار نمیشه 99 ساله ها خدمتون میخوام عرض بکنم که تقریبا شبیه همین راهکاری هست که حضرت عالی عنوان کردید، با این تفاوت که شما معتقدید زمین رو مستقیما به خود مردم واگذار بکنیم. این نکته اول که حالا باید ببینیم میتونیم این کار رو بکنیم و اون بحثای مهاجرتی و اقلیمی که مطرحه. نکته دوم که من نکته دوم رو بگم که خیلی مهم تره، تأمین مالی برای اینکه این زمین تبدیل بشه به یک مسکن، یک سرپناه، حالا یک واحد، دو واحد، سه واحد، بر اساس آنچه که مشخص هست. ما در ارائه تحصیلات بانکی هم با مشکل رو برو هست.
ما در اقشار عمومی، من برای اقشار عمومی عرض میکنم،
بله بفهم،
نه برای اقشار خاصی که نیاز به حمایت دارن، اونا سر جای خودشون، اونا باید دستگاه حمایتی به حمایتشون برق بزنن. برای عموم مردم شما زمین رو بده مبلغ مشخصی وام، بگیم این کاریه که دولت با تیب خاطر و با جون دل برای شما میخواد انجام بده. آقا بقیهش رو خودت برو این چیکار میکنی؟ شما اجازه داری اینو دو طبقه مثلا بسازی یا با این ضوابط بسازی؟ من مطمئنم سرعت ساخت و ساز چندین برابر وضع فعلی میشه و مردم چون میبینن همین چیزی که الان امثال حضرت آقا گفت، حضور مردم در تولید هم یه خودش اصلا حضور داره. این میره بالاخره ضوابط از شهرداری میگیره، از نظام مهندسی میگیره. من دیدم جاهایی که حتی افراد فامیل میان کمکش برای این که مثلا کمک کنم ببینه این چطوری انشالله زودتر خونش رو تحویل بده چیز بسازه و واردش بشه. ما این بخشم نمیگیم همش که اینطوری، میگیم در شهرهایی که امکان پذیر هست ما زمین داریم. البته اگر از من بپرسی میگم در شهرهای مرکزی، در شهرهای میانی، در شهرهایی که ما میخواییم جمعیت پذیریش افزایش پیدا کنه، اصلا زمینه معیشت محور بدیم. چرا فقط داری ساخت مسکن بدیم؟ برای کارم بدیم، بگیم 200 مترشو بساز، 300 مترشو ضعف کارهای تولید بکن.
یه بحث شناسایی زمین ها رو آقای مهندس شاکر، یه بحث شناسایی زمین ها رو برای تولید مسکن ما داشتیم که خیلی جدی هم پیگیری شد، اما نتایجش خیلی مطلوب نبود که حالا نمیخوام واردش بشم. حالا اگر قرار ما این اقدام رو انجام بدیم که شما فرمودید در واقع در مسیر هستیم و احتمال داره این اتفاق رقم بخوره،
حالا شروع کرده وزارت رو به عنوان،
میخوام عرض بکنم خدمتتون که کیفیت زمین ها و آن چند و چونی که در تولید مسکن مهم هست رو حتما باید مورد واکاوی قرار بدن تا بتونه نتایج مثبت بگیره. من بخش دومم آقای مهندس شاکری پاسخش رو دریافت نکردم، تأمین مالی از طریق بانک ها باش، در شرایطی که بانک ها همین امروز هم خیلی راغب به ارائه تسهیلات و تأمین مالی در حوزه مسکن نیستند به خاطر منابع محدودی که دارن.
نه نه، منابع محدود نیست به خاطر عدم تمایلشون، اصلا منابعشون محدود نیست. آمار تحصیلاتی که سال گذشته 402 رو بگیرید آقای دکتر، یه نصف صفحه میخواد صفراشو بذاریم فقط اونجا. من این آمار رو ببینید، پس این تحصیلات رو به کی دادن؟ آقا تازه گفتن آقا 20% فقط اینا رو بده، 80% چهار کاری خود دلی میخواه بکن.
خب ولی این اتفاق